صفحه داریم به آدرس عزاد شو، یه دونه صفحه داریم به آدرس عزاد شو.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون همار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون همار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
من پاسدار قاسم سلیمانی،
بالحج قاسم دول کبیر دیدم و تعزیز المقاومة في فلسطين.
لا لا محج قاسم سليمان، احنا ما كان.
وسيتحقق هذا الهدف ان شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس على نغمة حجر.
فرمودم تمام شد. یک لحظه بعد یک هلیکوپتر اسرائیلی با موشک زده شد و بعد از این سقوط رژیم شروع شد.
التي تعرق الجيش الاسرائيلي وهو يرى
النظام الاسلامي فاعلان
هزیمت. و برخی نامها چنان ترس در جان دشمن اندازد که راهی جز فرار باقی نماند و این شکست دشمن را هزیمت گوید. نام قاسم سلیمانی هزیمت تروریست ها بود. نقش بی بدیل سردار سلیمانی در جبهه مقاومت بر کسی پوشیده نیست. تا آنجا که بعد از شهادت سردار سلیمانی، رهبران جنبش جهاد اسلامی و حماس از برخی حمایت‌های او از مقاومت اسلامی در فلسطین پرده برداشتند. از جمله زیاد النخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی، در مصاحبه با شبکه قدس الیوم گفت:
للحج قاسم دور کبیر دعم و تعزیز المقاومه في فلسطين.
سردار سلیمانی شخصا تمام پرونده ها و انتقال سلاح را بر عهده داشت. وی بر عملیات پیچیده ای نظارت و به برخی کشورها سفر می کرد تا امکان انتقال سلاح به غزه را پیگیری کند. سلیمانی انقلاب فلسطین را از گروه های نظامی مخفی صرف به ارتشی قدرتمند و دارای سلاح و توانمند تبدیل کرد. وی تنها به انتقال موشک های آماده بسنده نکرد، بلکه تغییری کیفی در رابطه با بحث موشک ها به وجود آورد. اکنون غزه می تواند افتخار کند هزاران موشک در اختیار دارد که می تواند با آنها تمام شهرهای صهیونیستی را هدف بگیرد.
حاج قاسم سلیمانی از دهه 70 شمسی فرمانده سپاه قدس شد و بعد از اون رابطش با فرماندهان جبهه مقاومت بیشتر شد. بسیاری معتقدند توان نظامی و موشکی جبهه مقاومت بدون مجاهدت‌های سردار سلیمانی امکان پذیر نبود.
امکان چنین چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردون؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا با ایستاد، اینجا جایی که جا دارد فداکاری کرد.
امروز نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین نقاط تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است.
ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی، درباره شخصیت حاج قاسم سلیمانی میگه:
الحاج قاسم الحاج قاسم
درباره حاج قاسم باید بگم که ایشون فقط یک شخصیت نظامی نبودن، بلکه ایشون مؤسس و بنیانگذار طرح مقاومت بودن و اداره می‌کردن طرح مقاومت رو با استکبار جهانی و در برابر استکبار غربی. ایشون هماهنگ کننده تمام گروه‌های مقاومت بودن با جمهوری اسلامی ایران و با یکدیگر. وزنه بسیار عظیمی رو داشتن و منطقه رو کامل می‌شناختن، از اندونزی تا فلسطین همه رو شناخت داشتن بهش و یک فرد اداری نبودن فقط بشینن توی دفتر و از اونجا دستوری بدن، بلکه خودشون همیشه در صحنه حاضر بودن در تمام مناطقی که به ایشون احتیاج بود و مقاومت بود، عراق، پاکستان، افغانستان، سوریه، لبنان، هر جا که واقعا مشکلی بود ایشون در تمام جا حضور داشتن.
تلاش‌ها و رشادت‌های سردار سلیمانی هم باعث محبوبیت او در بین مردم و سران مقاومت شد و هم در پیروزی‌های جبهه مقاومت بسیار راهگشا بود.
مقاومت تنها انتخاب راهبردی ملت فلسطین در گذشته، حال و آینده بوده و خواهد بود، زیرا مبارزه با رژیم اشغالگر بدون مقاومت ممکن نیست و هیچ گزینه دیگری به ویژه پس از گذشت 30 سال از تجربه ناموفق مذاکره نمیتواند مطرح باشد.
توان مقاومت به حدی رسیده که موشک‌هایش قادر است تل‌آویو را هدف قرار دهد. پایه‌های مقاومت بر اساس فداکاری، انتقام از دشمنان و حفظ خون تمام شهدای فلسطین شکل گرفته است. بالخير قلوب تنكركم لله جنود تنصركم بالخير قلوب تنكركم لا تستسلم لا تستسلم لا تستسلم للكفار. مبارزه برای آزادی فلسطین جهاد فی سبیل الله و فریضه و مطلوب اسلامی است. محدود کردن آن به یک مسئله صرفاً فلسطینی و حد اکثر عربی خطایی فاحش است. هدف این مبارزه آزادی همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر و بازگشت همه فلسطینیان به کشور خیش است.
احمد عبدالهادی یکی از رهبران حماس و نماینده این جنبش در لبنان بعد از شهادت حاج قاسم در مصاحبه گفت:
فکرت الانفاق.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، بارها به نوار غزه سفر کرده بود و در ایجاد خطوط دفاعی مشارکت داشت. امروز غزه 460 کیلومتر مربع مساحت دارد. تونل‌های زیرزمینی در بیش از 360 کیلومتر مربع در غزه ایجاد شده و کافیست بدانید ایده هفت این تونل ها مربوط به دو نفر است. اول شهید اماد مغنیه و دوم حاج قاسم سلیمانی که از لحظه اولی که برنامه ریزی دفاعی انجام شد در آن حضور داشت.
محمود زهار، عضو ارشد جنبش حماس، از همراهی سردار سلیمانی با مردم فلسطین میگه:
ما گواهی میدهیم که این مرد در دوره تبعید که در مرج ظهور بودیم کنار فلسطینیان ایستاده. شهادت میدهیم حاج قاسم و همراهانش به حمایت مالی از آرمان فلسطین پرداختند زمانی که ما به عنوان پیروز انتخابات دولت را تشکیل دادیم. گواهی میدهیم انسان با اخلاصی بود، زیرا کسی که او را به قتل رساند جنایتکار بود.
خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران، میگه حاج قاسم سلیمانی برای جنبش حماس در فلسطین پشتوانه بود.
اگر شما میخواد که این رابطه رو که خلاصه میکنید که زیر چند تا عنوان، اول زیر عنوان فکر، ایده، فکر حاج قاسم سلیمانی در مقاومت و در مسئله فلسطین. به نظر حاج قاسم که شاگرد مکتب فکر امام خمینی رحمت الله علیه و بعد مقام معظم رهبری، به این ایده فلسطین عنوان وحدت امت مسلمان بوده و هست. به این نظریه، به این ایده حاج قاسم سلیمانی روابط ایشون به جنبش حماس و مقاومت فلسطین آغاز شد در این عنوان که الان خطر دشمن اسرائیلی در کل جهان اسلام هست. به این دلیل که ایده اصل این رابطه بین ما و جمهوری اسلامی ایران و بین این شهید عزیز، سید مؤمن حاج قاسم سلیمانی، ایده وحدت. بعد که عنوان دوم تقویت مقاومت در مقاومت نیروهای مسلح، مقاومت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، نقش مثبت و بزرگ از طرف شهید قاسم رحمت الله علیه بود و به برکت خون ایشون انشاءالله مجاهدین حماس و مجاهدین فلسطین این مسیر رو ادامه میکنن. عنصر سوم که در سطح منطقه که این جناح‌های محور مقاومه چه از ایران تا فلسطین، چی جوری که ما برنامه بریزیم تا اون دشمن رو مشکنیم. تقریبا که شما میتونید که به این سه تا عنوان خلاصه کنید: حج قاسم رحمت الله علیه ایده بودن، حج قاسم پشتبانی بودن، حج قاسم شریک بودن و برکت خون ایشون انشاءالله به ذات خودش یک فعالیت بزرگ و فعالیت زیاد در راه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی.
مناسبات جنبش جهاد اسلامی با جنبش حماس مبتنی بر بیشترین سطح هماهنگی و همکاریه. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مشترک با شرکت کنندگان اجلاس جهانی اساتید دانشگاه‌های جهان اسلام و بیداری اسلامی با ایشان در آذر ماه سال 91 فرمودند: نقش سردار سلیمانی در راهبری و ارتقای قدرت منطقه ایران تا آنجا بود که اغلب محافل خارجی شهید سلیمانی رو معمار امنیت منطقه ایران می دونن که توانست معادلات را به نفع ایران تغییر دهد. کارشناس شبکه بی بی سی:
قاسم سلیمانی پس از آن به عنوان کسی که در حال حاضر در شرایط جنگی منطقه مهندس معماری امنیت منطقه‌ای ایران خواهد بود از سال 2001 به بعد، و ایشون یک دکترین دفاعی یا یک تز دفاعی، رویکرد دفاعی از ایران برای به اصطلاح مقابله با تهدیدهای خارجی که در حال حاضر آمریکا به طور مستقیم همسایه ایران محسوب میشد و با صدها هزار نیروی نظامی و پایگاه‌های نظامی که در افغانستان، عراق و منطقه خلیج فارس، ایشون به عنوان معمار و به اصطلاح مغز متفکر تغییر معادلات امنیتی در منطقه به اصطلاح برای تهران محسوب میشد.
سردار سلیمانی نه تنها در نگاه دوستان فرماندهی بی‌نظیر، بلکه در نگاه دشمنان هم قهرمان ملی بود. مجری صدای آمریکا:
بسیارانی چه با نظام همکار باشن، نظام مقدس، چه با نظام ظاهرا مخالف باشن، قاسم سلیمانی براشون، من هر چیزی که علنی باشه بدون تعارف عرض میکنم خدمتتون، هممون میدونیم قاسم سلیمانی برای بخشی از جوانای مملکت و در داخل و خارج از ایران، قاسم سلیمانی رستم دستانه، قاسم سلیمانی قهرمان ملیه.
شهید سلیمانی نه فقط پرچمدار مبارزه با استکبار و تروریسم، که پشتیبان مبارزان و آزادی خواهان هم بود. آناستاسیا یژوا، مدیر یک پایگاه اطلاع رسانی در روسیه:
مبارزه دائم علیه امپریالیسم آمریکا و نابودی داعش، دفاع از ملت مظلوم فلسطین و کمک به محور مقاومت، فرازهای درخشان زندگی جنرال سلیمانی است.
رشادت‌های این سردار بزرگ انقلاب در جبهه مقاومت باعث ایجاد آرامش و ثبات و امنیت در این منطقه شد. مایر ویکفیلد، مسئول امور جوانان در سازمان ضد جنگ در انگلیس:
میجر قاسم سلیمانی فرمانده قاسم سلیمانی و ارزش‌های مورد نظرش همچون صلح، عدالت و مبارزه با تروریسم برای همه جهانیان، اعم از مسیحیان، یهودیان و مسلمانان، نقش داشت. جنرال سلیمانی با سرکوب بزرگترین فتنه دوران ما که داعش بود، امنیت را برای جهان تأمین کرد و اکنون حتی امنیت مردم در اروپا و امریکا مدیون جانفشانی های ایشان و یاران اوست.
سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در مراسم هفتمین روز شهادت سردار سلیمانی از نقش او در جبهه مقاومت گفت:
وقتی که عمودی می آیند و افقی برمیگردند، ترامپ خواهد فهمید، کاخ سیاه خواهد فهمید که بله، منطقه را کلا از دست دادند.
يجب ان تكون ارادتنا
باید
في محور المقاومه
اراده ما در محور مقاومت
تكون هدفنا
هدف ما در محور مقاومت باید این باشد پاسخ به خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی و یارانشون و خارج کردن آمریکایی از کل منطقه باشد.
حقق هذا الهدف
اگر این هدف محقق شد و محقق خواهد شد ان شاء الله مطمئن باشید آزادسازی قدس شریف و آزادی فلسطین و امت و مقدسات ما در فلسطین مطمئن باشید خیلی راحت تر خواهد بود. آزادسازی ها خروج آمریکایی ها مجبور خواهند کرد صهیونیست‌ها را که زودتر گروهشون را گم کنند. نیازی هم به جنگ نخواهد بود.
گروه‌های مختلف مقاومت با حضورشون باعث شدن تا رویای شوم و خواب آشفته صهیونیست‌ها برای منطقه ما هیچ وقت تعبیر نشه.
هیچ عوامل و آثار پایداری در این نظام دیده نمی‌شود. آثار پایداری از اعمال است. اعمالی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد. این اعمال بیانگر ناپایداری است این نظام. نه آثار پایداری نظام رژیم صهیونیستی است. ما این آثار را می‌بینیم. ما اینها را حس می‌کنیم. ما این نشان دهنده بازدم ها را به این دیوان باب عدنیات های غیر ناجح را میبینیم. این ها مظهر اون تلاش های مذبوحانه آخری هستیم که این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود.
مقبره آمریکا یادگار 16 آذره. بعضی ها میگن مرگ بر آمریکا رو میگیر، آمریکایی‌ها با شما دشمنی میکنن. من میگم نه، اختلاف ملت ایران با آمریکا از روز 28 مرداده. چرا شما یک دولت ملی را که با انتخاب مردم سر کار آمده بود کودتا کردی، سرنگون کردی؟ نفت رو که از جنگ انگلیس‌ها در آورده بود دادی به یک کنسرسیونی، توش انگلیس بود، آمریکا بود، چند تا دولت دیگه بودن. یعنی از چاله در آمد افتاد تو چاه. دعوای ما با امریکایی ها شروعش از اون روزه. در اون روزی که امریکایی ها دشمنی رو شروع کردن، این در 28 مرداد، تو ایران هیچ کس مرگ بر امریکا نمید. اما اونا ضربه خودشون رو زدن. ضربه اونا ناشی از مرگ بر امریکا نیست. بعد که ضربه زدن در 16 آذر همون سال، دانشجوها در دانشگاه تهران گفتن مرگ بر آمریکا. از اون وقت گفته شد مرگ بر آمریکا.
مرگ بر آمریکا یادگار شده
آذر. قبلش آمریکایی‌ها ضربه رو زده بود. این نظم جدیدی که من میگم، آمریکا دیگه در اونجا جایگاه مهمی نداره. منزوی است. بله، همینجور خواهد شد. مرگ بر آمریکا خواهد شد.
مرگ بر آمریکا خواهد شد.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران، هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم. 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من،
دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. منم در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را خاک تشنه را دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران. خاک تشنه را دشت مرده را تا بشکفت شکوفه های
Thank you.
شیرین دهنا شاشم شاد قدان خسرو به شیرین دهنا که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مزبوط گشت و نظر بر من درویش انداخت مزبوط گشت و نظر بر من درویش انداخت گفت که این چشم و چراغ همه شیرین سخنان همه شیرین سخنان تا که از این مزرد پیس توهی خواهد بود تا که از این مزرد پیس توهی خواهد بود بنده ی من شما برخور بنده ی من شما برخور
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.